جلسه دوم 19 فروردین 97 سبک زندگی حجت الاسلام حیدری.
از اونجا که همیشه جای خالی برای اصفایی هست، من ابتدا اصفایی میکنم که مطالعه رو نمیشتم ولی چون را داشت دفتر نکردم تو به هم حاضر ندارم اصفایی میکنم از شما آزی بابا مرشم میکنم ولی از تمریل سبت زندگی سبک زندگی بردی پدیده هم برخواسته از تمدن هستی و عنوان آمین دنیا هستی برای دنیا کردن و همه دنیا مرزن به پذیرشون هستن از طریق قوانین و ضوابط که معین کردن و همه به یه نوعی درگیر اون هستن مثل یک زنجیرهایی که بیادت این وصله هیچ جایی ندارن برای فرار از اون و اما جمهوری اسلامی یک ندایی بر اساس خداپرستی بلند کرده و این شده موضوع امتحان که ما میتونیم اون سبک زندگی غربی که الان تمدن رو در بر تمدن دنیایی رو داره فریاد میزنه و داره اجرا میکنه به چالش بکشه و اون رو عقب بگردونه و خودش تمدن نوین اسلامی رو در دنیا انشاءالله ایجاد کنه و منتشر کنه. چند تا گزیده از عناوین رو من مطرح میکنم خدمتتون. این که مسئله سبک زندگی مسئله نیست که الان مطرح شده باشه، اصلا منشأ درگیری بین حق و باطل از زمان ملیک حضرت آدم بوده تا به بعثت نبی اکرم و همینطور تا ظهور حضرت حجت ادامه داره. از همون موقعی که درمید بین حامل و قابل انجام شد برای هر کدوم بر اساس میل اختیار خودشون یک راه رو راه هم باطل انتخاب کردن، مسئله سبک زندگی مطرح میشده. یعنی سبک زندگی سلیقه و خاص و تمایل این که حالا چه نوع زندگی رو داشته باشن. وقتی مطرح کردن بر اساس همین درمید که بوده و از ابتدای خیلی وجود داشته، انبیا هم برای این مبعوث شدن که بتونن راهنمای هدایت بشریت باشن به راه توحید و راه خداپرستی و راه رضوان و راه بهشت انشاءالله، راه سلام. ولی از اونجا که برنامه رو که مطرح میکردن همه بشریتش تبعیت نداشتن و ایده قبول میکردن و ایده مخالفت میکردن و عدم تبعیت بشریت از سبک زندگی الهی، باعث شد که اولیای دین مقابله کنن با افرادی که سردمدار دعوت بود بودن، سردمدار طاغوت بودن و آغاز پیدایش مقابله انبیا و اولیای الهی از درگیری بین حق و باطل ایجاد شد. و از هر آغاز پیدایش این درگیری هم مقابله بر بیوم هم بر اساس با پیدایش انقلاب امام حسین علیه السلام بود که در دفاع از زندگی ایمان و معارف بهرانی به عنوان قیام بر قیام حق بر علیه باطل برونی الگوی برای دنیا مطرح شد. یعنی از اون موقعی که خواستن تواهدها دنیا رو در بد بگیرن و میخواستن که حاکم بلا مطلق دنیا باشن و میخواستن که نام خدا و پروردگار رو از آدم نام داره و باقی از بین ببرن و خدا و بت پرستی رو سرنده رو خود قرار بدن، امام حسین در مقابل همچه انگیزه که در برابر یزید و مثلا سرنده رو بود ایجاد کردن و نشون دادن که در برابر زندگی الهی زندگی دیگه سر نور دنیایی باید فدا بشه و باید زندگی دانی و ایمانی برقرار بمونه. اون وقت در راست این تحقیل این واقعیت در طول تدام تاریخ به جهت این بوده که اعلام بکنن که کلمه توحید فقط باید امنیت داشته باشه و زندگی راحت برای مؤمنین به توحید و خداپرستی هست. این قیام امام حسین دال برای بود که کلمه توحید در هر شرایطی دوران عین اطهار هم مطرح می شده که پیش می اومده، در هر شرایطی اگر توحید می خواست لفته بخوره و سنده بخوره جان دادن و فدا شدن حق مثلا لازمی هست، باید برای این مسئله ابقای مسئله انجام بگیره. حالا قیام امام حسین و حتی دفاع شدن چیز فدا شدن همه عینیت ها در راه استعلای کلمه توحید یک امر واضحی بوده که تو زندگی عینیت ها میشتم و شخص مشغول بود. پس توی زمان ما میتونیم داشته باشیم این مسئله رو که تحول زندگی آرمانی پس از دوران ظهور مستلزم شناسایی سبک زندگی قلبی و از سحر آینش سرمایه داری دوران اقامه دون، یعنی زندگی آرمانی پس از دوران ظهور مستلزم این که شما دشمن رو بشناسی، شناخت زندگی قلبی رو بشناسی و این موضوع امتحان جامعه شیعه هست. حالا که باید در مورد استرا بررسی کنید و ببینید که منظور اصلی واقعا چه مسائلی میتونه باشه. علی جان
زمان بقیه ائمه که طاغوت حاکم بوده و سبک زندگی اسلامی پیاده نمیشده، پس چرا ما نداریم که مثلا بقیه ائمه قیام بکنه؟
حالا این سوال قول معروف خارج از این قسمت بحث خانم کشکاران، این توضیحی که دادن خارج از بحث بود. این قسمت اول یه مقدمه خیلی کوتاهی در مورد مبانی دینی سبک زندگی، اصلا وارد این تفصیلات نشدن. این سوالتون هم جا داره باید پاسخ بدیم، ولی خارج از تقریر بحث. یعنی حالا تو این جلسه هم فقط یه اشاره کردن که مثلا قیام امام حسین هم در مقابل همین جاهلیتی بوده که نمیخواست سبک زندگی الهی رو بپذیره. حالا بقیه ائمه چی کار کردن اونم بعد بحث میکنیم، که بحثش هم حالا توی کتاب گفتمان گفتیم اینجا میتونیم بگیم، ولی حالا اجازه بدید تقریر جلو بره چون خارج از بحثه. این توضیح که دادن هم یه مقدارش خارج از کتاب بود، تفصیلی بود که حالا بحثای دیگه شاید اضافه کردن. این ما الان اون عنوان حالا حداقل این بحث اولی که میخوایم بگیم یه اشاره به مبانی دینی سبک زندگیه، که آقا سبک زندگی اصلا چه جایگاهی تو دین داره و چه موضوعاتی از نظر دین برش مترتب میشه. بله اشکال تقریرشون هم همین بود که از موضوع بحث خارج شد. بله
خط 4 از پایین اگر این تکلیف بزرگ به درست محقق شود
بله.
در نتیجه آن این تو زمان رجعت فقط، یعنی که اگر انجام بشه تو هر زمان امکان داره ایجاد بشه نتیجه
تکلیف بزرگ، یعنی عرضم به خدمتتون که تلاش برای این که سبک زندگی الهی محقق بشه، اگر قبل از دوران ظهور براش تلاش بشه اون وقت زمین ساز ظهور میشه، اون وقت سبک زندگی دینی که به قول معروف کامل و همه جانبه است دوران ظهور محقق میشه.
یعنی این نتیجهش برای دوران ظهور
یعنی
برای اون دوران
بله اون دوران تا قبل از ظهور دستگاه ایمان همش در معرض هجمه دستگاه کفر و نفاقه، لذا آسودگی و ایمنی و اینا راحتی و اینا نداره، همش در معرض بلاست. بعدش که دوران ظهور بشه حضرت قیام بکنن، بعدش اون جنگ ها انجام بشه و مؤمنین همراهی بکنن تو جنگ ها و جنگ ها پیروز بشه، اونا از قدرت و غلبه جهانی بیفتن، اون وقت زمان زندگی واقعی شروع میشه.
راحتی
آسوده
بودن متفاوت از رفاه، درسته؟
بله دیگه، این میشه مقامات معنوی دیگه، بدون مزاحمتی که مزاحمت از طرف دستگاه کفر و نفاق، بدون تهدید، به قول معروف کلمه توحید و اینا، عبادت و مقامات معنوی و کرامات و اینا در واسه شون به صورت روزانه و روزمره همینطور و سیر در درجات ایمان اتفاق میفته. توی چیزی هم هست که میگه این که در توصیف زمان ظهور میگن دیگه، میگن بله اگر خاطرم بیاد یعبدون الا یشرکون بی شیئا و حالا عبارت عربیش الان خاطرم رفت، ولی بدون هیچ خوفی عبادت خدا انجام میدن. عبادت تمالا نبرنه فقط نماز و روزه، یعنی اینکه کل جامعه جهانی برمیبر خداپرستی بدون خوف از مزاحمت و حمله و درگیری انجام میده. این به خاطر اینکه قبلش، یعنی از اول هم حضرات معصومین همین کار میخواستن محقق بکنن، خب هم شدت کفر و نفاق اون دستگاه مقابل زیاد بوده، هم ضعف و سستی مؤمنین زیاد بوده، خب محقق نمیشه. ولی وقتی مؤمنین تو این تکلیف بزرگ و تو دوران قبل از ظهور به درستی انجام بدن، نشون بدن که حاضرن یه آماده یه تجربه زندگی امام معصوم هستن، وقت زمینه ظهور که فراهم شد، ظهور هم که محقق شد، بعدش این ایمنی و آسودگی و اینا به معنای معنوی شد، سیر در درجات ایمان محقق شد.
این فلسفه رنج پس برای قبل از دوران ظهوره؟
بله
دوران ظهور اصلا فلسفه رنج
بود که نداره اونجا کلا بله کلا عرض ما حالا میگم کلا بحث حالا یه بحثی هم تو فلسفه خلقت باید مطرح بشه که خدای متعال مخلوقات رو آفریده نه برای اینکه رنج بکشن، برای اینکه بهشون لذت و بهجت و اینا بهشون بده، ولی از اون طرف هم چون بشر اختیار داره و تجاوز میکنن دستگاه های کفر و نفاق، خب این رنج ها شکل شروع میکنه به شکل گرفتن. وقتی که اون مبدأش از بین بره و قدرتش بشکنه، مبدأ رنج، مبدأ تجاوز، مبدأ طغیان که این دستگاه کفر و نفاق هستن، اونا قدرتشون سلب بشه، به انزوا برن، نه این هم که حذف بشن، به انزوا برن و اینا، خب دیگه اون به قول معروف اون غرض خلقت که بهجت و لذت واسه مخلوق بوده تازه محقق میشه. به خاطر همین هست وقت بر همین اساس هم هست که معنا پیدا میکنه اون روایاتی که درباره دوران طولانی ظهور و اینا رجعت و اینا صحبت کردن که چند هزار سال حضرات منصور هر کدوم از حضرات منصور چند هزار سال حکومت میکنن، اینجا معنا پیدا میکنه که اصلا خدای متعال آفریده بود که این اتفاق بیفته، ولی از نظر من چون اختیار داده بود بشریت با اختیار خودش به تأخیر انداخت. وقتی که بشریت با اختیار خودش بپذیره، یعنی مؤمنین انقدر میمانشون راسخ بشه که بپذیرن و همراهی بکنن، بعد حضرت ظهور پیدا ظهور میکنن، اونا رو شکست میدن، اون وقت بله اون فلسفه خلقت که بهجت و لذت برای مخلوق بوده تو دوران رجعت حاصل میشه که اصلش هم باز نیست، اصلش وقت در قیامت.
این فلسفه
رنگی
که اینجا میگن اون فلسفه رنگی نیست که شما مبنای نظام کفر فرمودید هست، این فلسفه مصیبت منظورشون هست.
بله منم به همون معنا توضیح دادم.
شما گفتین که خدا ما رو برای لذت بردن خلق کرده، ولی چون مبنای نظام کفر ظلم و تجاوز هست این رنج و سختی عاید ما هم میشه. ولی این فلسفه مصیبتی که ایشون رو اشاره میکنه که منظور این هستش که مال قبل از دوران رجعت هست، به نظر میاد این فلسفه مصیبت تا قیامت ادامه داره. چرا؟ چون ما توی زمان دوران غیبت دچار بلا میشیم به خاطر اینکه پیغمبر ما دچار بلا هست و این تا قیامت ادامه داره
دیگه. وقتی به حکومت میرسن نبی اکرم و همه مؤمنین
دیگه باز شهیدشون میکنن دیگه، یعنی باز اون حجمه ها هست، باز اون
منم عرض کردم منزوی میشن شکست، عرض کردم میگه منزوی میشن از بین نمیرن، حذف نمیشن، ولی اونا تو غلبه نیستن دیگه، تو انزوا هستن، از بین نمیرن تو انزوا هستن. انزوا مثلا الان که جمهوری اسلامی یه حکومت، بقیه دارن راه دیگه میرن دیگه، از این و برعکسش دیگه، الان غلبه با اوناست، مثلا ما یک حکومت هستیم که مثلا پرچم خدا پرستی رو برداشت.
خب.
این هم از اون طرف برعکس میشه، یعنی به قول معروف همون دیگه، برعکسش بکنی الان اونا در رنج نیستن به معنی خودشون، یعنی حاکمیت جهانو دارن و قدرت مطلقه دارن، ولی ضربه های بهشون میخوره، ولی خب دارن همه اموال و نوامیس و اختیارات رو میبلن دیگه.
اونجور رنج انگار داریم فقط رنج مادی معنی میکنیم.
نه دقیقا داشتم
اگر رنج
من عرض کردم دیگه، گفتم راحتی و ایمنی و آسودگیش آسودگی معنویه، یعنی اینکه درجات قرب رو به راحتی طی میکنن. شما فرض بکنید حضرت آدم که در بهش بودن درجات قرب رو به راحتی و آسودگی طی میکردن. در بهشت اول که بودن حضرت آدم درجات قرب به راحتی و آسودگی طی میکردن و هاشم همش مورد احترام و تکریم بودن. حالا اون موقع مثلا ابلیس نبود، چرا بود؟ تلاش هم میکرد که حضرت آدم فریب بده.
حضرت آدم بهش در رفاه مادی هم بودن.
بله دیگه، ولی
بله. راحتی معنوی هم راحتی مادی.
بله رفاه مادیش هم، ولی خب نه به معنای رفاهی که اینا هست دارن دیگه. بله من به اون اشاره نکردم، من کلام ایشون رو به معنایی که خودم مد نظرم بود منصرف کردم. این فلسفه رنجی که ایشون گفتم به معنای همون فلسفه مصیبتی که حالا یه دوره بحثم حاج آقا دارن عرض کردم. فلسفه مصیبت چرا تو این دنیا شکل گرفته؟ به خاطر اینکه خدای متعال اختیار داده به بشر و بشر از اختیارش سوء استفاده کرده، دم و دستگاه کفر و نفاق رو درست کرده. خب بعدش حالا شما در همین حالا من عرضم همینه، تو روایت میبینید که در دوران ظهور میفهمد که توی زمستون میوه تابستون میخورن، تو تابستون میوه زمستون میخورن، یعنی نه دیگه همون عرضم همینه تو روایات زیغ مادی تو دوران رجعت نیست،
یعنی مرگ از زن در رخ نمیده.
بله نه نه ما عرض کردم دیگه، حالا اجازه عرض کردم مرگم رخ میده، من عرض کردم مطلق نمیشه رفاه و آسودگی مطلق نمیشه. رفاه آسودگی معنوی و راحتی و ایمنی که مطلقش واسه بهشته، ولی دوباره تو همون مرگ میفهمد که شیعیان ما تا 10 نسل بعدشون میبینن، انقدر عمر میکنه. عرض میکنم دیگه اینطور نیست که رفاه یعنی عالم مادی مطلقا معنی زیغ باشه، نه. در دوران رجعت وقتی که بشریت میپذیره ولایت معصومین رو، دنیای مادی در منتها مقدار خودش برکت و رحمت و رزق و آسودگی و رفاه و اینا رو میاره. و اساسا توی همون آیه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء العظيم، همه روایت چندین روایت داریم که اینو میگن در دوران ظهور اتفاق میفته دیگه. بعد حضرت توضیح میدن، میگن که عمرشون چند برابر میشه، هر طوری درخت بار میده که شاخهاشون در حال شکستنه، انواع و اقسام آخرین درجات به قول معروف نعمات مادی رو اونجا محقق میشه دیگه. اونجا به این معنای دوران قبل از ظهور که ابدا و قابل مقایسه باش نیست، اونجا دیگه فلسفه مصیبت معنا نداره. یعنی به همون مقداری که کفر و نفاق تو انزوا رفتن، به همون مقدار مؤمنین در راحتی و آسودگی قرار میگن، به طوری که 1000 سال عمر میکنه. یعنی چه؟ در اوج امنیت هستن دیگه.
یعنی فلسفه مصیبت که حاضر مقصد شو گفتن تا فرج
همون زمان هم؟ بله دیگه، برای همین فرج همینه دیگه، یعنی مصیبت ها برداشته میشه دیگه.
ببخشیده انسان
عجل فرج آن
محدودیت هاشه که رنج میبره و تو هر دوره که محدودیت برای یه رنج حساب میشه. شاید الان دوره خودمون با چندین دوره قبل مقایسه کنیم، بعضی دوره ما رو فرج ببینن برای خودشون و وضعیت زندگیشون، و ما خودمون اینو تو بعضی از بخش ها چون داریم نعمت رو میدیم رنج داریم. آیا این زمان ظهور همینطوریه؟ کسایی که تو اون دوره دارن زندگی میکنن از نظر ما روایات رنج نیست، راحتی و سرشه، ولی چون اونها این سه نعمت ها دارن و تو دستشونه، کنار اون محدودیت هایی که حالا خودشون تعریف میکنن برای خودشون و
بعضیش دارو محدود میدونن،
یه سری رنج
هم دارن. اصلا بحث نه بحث فلسفه مصیبت رو برای همین میگیم که از نظر ما و از نظر اونا نباشه. این درست نیست بگه بعضی نظر بعضی اینطوریه از نظر بعضی اونطوریه، نه. یه به قول معروف بالاخره تفاوت ها هستش، ولی یه امر به قول معروف حاکم باید بر همش حکومت بکنه. و اونم اینه که اتفاقا الان به دلیل اینکه بردهداری مدرن شده، جاهلیت مدرن شده، بت‌پرستی مدرن شده، به قول معروف مصیبت دستگاه ما خیلی بیشتر شده نسبت به موقعی که خیلی ساده‌تر بشریت رو به قول من فریب میدادن، الان خیلی پیچیده‌تر فریب میدن. به خاطر هم و تو شما توی به قول معروف روایت هم باز ببینید، میگه دوران قبل از ظهور و دوران مثلا آخر الزمان چه وضعیتی واسه دیندارا به وجود میاد. همینه دیگه، یعنی اتفاقا این مهلت هایی که خدای متعال میده، در واقع اتفاقی که میفته توش اینه که بیشترین مهلت میده تا کفار منافقین بیشترین سطح ارضای شهوات و تجاوزاشون انجام بدن. بخاطر همین هی در طول تاریخ کفرشون و طغیانشون پیچیده تر میشه، به تبع ضربه هاشون شدید تر میشه. شما که یزید مثلا یا مثلا خلفای جور که میتونستن یه بمب بندازن مثلا 300,000 نفر تو 10 دقیقه بکشن مثلا، واجه. یا اینکه مثلا چجوری میتونستن اموال همه جهان رو از طریق مثلا این دم و دستگاه اقتصادی به خودشون متصل کنن، این قدرت ها رو نداشتن دیگه. خاطر همین بحث با از نظر اینا و اونا حل نمیشه، نه. بحث سر اینه که در واقع مصیبت منشأش کجاست و لذت و بهجت هم منشأش کجاست. لذت و بهجت و سرور و رشد و اضافه شدن و اینا منشأش دستگاه خدای متعاله، تجزیه و شکسته شدن و عرضم به خدمتون رنج و تجاوز و تعدی و اضطراب هم اینا منشأش دستگاه ابلیسه. و اینا عرضم هر چقدر جلوتر برن هی میخوان تو همین مبناشون شدیدتر میشن، لذا رنجا بیشتر میشه تا دوران ظهور. اصلا این هم میگن فرج ظهور اینا، به خاطر همینه که دوران دورانی میشه که به خاطر همراهی امت دینی با امام دیگه مشکلات حذف میشه. حالا من به نظرم میگم من عرض کردم اولشم این موضوع بحث ما خوبه که یه اندازه یکی 2 سال بهش بپردازیم، ولی موضوع این جلسه این نیست. فقط ما در واقع این عنوان اول یه مقدمه است اشاره، خودش هم گفته اشاره به مبانی قرآنی سبک زندگی، اشاره میخواسته بکنی که آقا کلن حق و باطل دنبال این بودن که دعوا سر این بوده که چجور زندگی بکنیم، چجور زندگی بکنیم، و درگیری هم بر سر همین بوده، خونها و اینا هم بر سر همین ریخته شده. اگه ما به این سمت حرکت بکنیم اون وقت این درگیری، اون سبک زندگی الهی که خدا واسه بشر میخواسته محقق میشه در دوران ظهور. اما که چجوری میتونیم به این سمت حرکت کنیم؟ به سمت، به شرط اینکه اون نوع ضربه‌ای که امروز داره به اون وارد میشه رو درست باهاش بشناسیم و درست باهاش برخورد بکنیم. بازم سوالی باشه مشکل نیست، ولی توی میتونیم بعد از بحث بهش بپردازیم، چون به قول معروف تقریر یه نحوه حفظ موضوع هم توش هست، حفظ متن هم توش هست. حفظ یعنی نه اینکه حفظ از بر بکنیم، منظورم نه، یعنی اون متن رو و چیزی که گوینده و کتاب داره میگه و با محوریت اون جلو بریم. حالا سوالات متفرقه هم مطرح بشه مشکلی نیست، میتونیم مثلا حالا جمعش بکنیم بعد جلسه یا یه جلسه جداگونه بهش بپردازیم، ولی از محوریت متن هم خارج نشیم. میخوام آخر سر این کتاب بخونیم، وگرنه خب بله میشه بحث فلسفه مصیبت رو بخونیم، کاملا هم جا داره، سوالای مهمی هم هست، همش هم باید توضیح داده بشه، اما خب اینجا در حد مقدمه بهش پرداخت. بله میفهم.
این مسئله که از همون مقدمه حیفه که ازش دور بشیم و مطرح نکنیم، این که باید تبدیل باید عزاداری های تبدیل به تبدیل واقعیت سطح زندگی الهی برسه، باید از اون به این معنا توجه داده بشه به عزاداری ها که سطح زندگی الهی چگونه هست. اگر چرا که این همجور دنبال انسان هست تا دوره مثلا آخر زمان که از ما میخوام سوال هم میکنم این سبک زندگی الهی چی هست؟ عمل کردی یا نکردی؟ الان به خاطر اینکه ما توی این عالم هستیم و در برابر سبک زندگی غربی قرار داریم، سبک زندگی غربی هم عنوان یک سری است که توش بچه هست قرار گرفتیم، ضرورت امتناع علمی داره که این سه که عنوان آمین سرمایه‌داری عبور از مسیرهای توسعه شهوت و رفاه هست در تمامی واقعیت زندگی جریان داره. این بتپرستی مدرن هست که بر نسل بشر در عصر حاضر حاکمه و باید که با تبعیت از رهبری امام که با انقلابی که برکت برای این نظام و مملکت ایجاد و حتی بر اسلام ایجاد کرد، خط بتپرستان در سیر حرکت کشورها به سمت توسعه کشید و دولت انقلاب اسلامی رو در عرصه سیاسی نشون دادن و عمل کردن و لازم هست که این جریان در بستر در عرصه فرهنگی و اقتصادی هم جریان پیدا کنه تا به طور کلی قطع گرد انشاءالله از کفار و مستقلی بشه برداره.
حالا این یه اشاره اونجا داره، اینم خوب اشاره کن که همین که میگن که عرضم به خدمتتون دعوا بر سر سبک زندگی بوده، بشریت تن نمیداده با این برخورد میکرده و اینها، بعد در ادامه حالا یه گریزی میزنم به ادامه تاریخ و قبل از ظهور و بعد از ظهور، بعد برمیگردم به همین بس دوباره که انبیا هم در واقع درگیر همین مطلب بودن، ما ارسلنا رسولا الله به لسان قومه. عرضم به خدمت تو، این فقط به معنی نیست که خدا هر رسول رو فرستاد به زبون قومش، فقط به این معنا نمیتونه باشه. خب این مطلب واضحه، هر کسی هر عاقلی هم میدونه که اگه میخواد یه مطلبی رو به کسی برسونه باید با زبون مادری او صحبت کنه که او متوجه بشه، بلکه این لسان قوم در واقع لسان هر قومی متأثر از اون روابط اجتماعی و اون نحو زندگی عینی که دارن هستش، لذا هر رسولی متناسب با اون روابط اجتماعی و نحو زندگی که اون قوم داشتن باشون صحبت میکرد، میبینن نگاه میکرد ببینه گرفتار چی هستن، چه زنجیرهایی برشون کشیده شده، متناسب با اون باشون صحبت میکرده. مثلا حالا بخوام مثال بزنم به لسان قوم، این میشه که میاد حضرت ابراهیم بهشون میگه که عرضم به خدمتون این بتهایی که میپرستید چی کار میتونن بکنن و اینا رو بوتا رو مبدع مثلا همه کار میدیدن، بعد حضرت ابراهیم بهشون نشون میده که آقا این بوته هیچ توانایی برای دفاع از خودش نداره. یا مثلا میمدن ما خورشید و مبدع قدرت میدونستن، حضرت ابراهیم با زبان خودشون میگه که این چیزی که افول میکنه نمیتونه مبدع قدرت باشه. یعنی میمدن رو ارتکازات و اون زندگی عینی و اون روابط اجتماعی که مردم گرفتار شدن رو اون با مردم صحبت میکردن، اون چیزی که باعث فریب میشده متناسب با اون حقیقت رو آشکار میکردن. امروز هم بشریت گرفتار چیه؟ گرفتار اینی که آها چه زندگی درست کردن، چه زندگی مرفه و مادی درست شده و همه دنبالشن که به دستش بیارن. و بعدش هم تازه این مطلب قبلا دو تا راه داشته، الان دیگه یه راهش هم سقوط کرده، بلوک شرق فرو پاشیده، فقط یه راه باقی مونده و حتی اون بطبای کمونیستی هم به همون یه راه، یعنی سبک زندگی غربی گرایش پیدا کردن و این دوباره به قول معروف اشاره میکنم، یعنی که یه بحثی دارن که توی مباحث عقلی ضرورت امتناع عقلی، یعنی عقلا مثلا ممتنه که فلان چیز اتفاق بیاد، فقط یک راه وجود داره، مثلا وقتی علت بیاد معلولم میاد، نظر عقلی ممتنه غیر از این. حالا اینا یک ضرورت امتناع عقلی نه، میگن شما در عقلت هر فعالیتی میخواید داشته باش، اما ضرورت امتناع در عینیت درست کردن، یعنی که اگر میخواید اون زندگی خوب و مرفه رو داشته باشید باید همین اتوبانایی که ما طراحی کردیم همه توش رانندگی بکنید. این اتوبانا عرضم به خدمتتون قوانینی داره و دور برگردون هم نداره و تا آخرش باید بریم. این در واقع موانی قرآنی سبک زندگی اشاره خیلی اجمالی میکنن که خلاصه انبیاء الهی و دستگاه الهی سر این بوده که میخواسته، نه اینکه حالا بعداً هم مشخص میشه، نه اینکه فرد انسانی چه جوری زندگی کنه، نه امت‌ها و جوامع چه جوری زندگی کنن، یه اراده‌ای داشته که امت‌ها و جوامع جور خاصی زندگی بکنن و اون کسایی که اهل کفر شدن می‌خواستن اونجوری زندگی نکنن، امت‌ها و جوامع رو به احوال خودشون متمایل بکنن. سر این دعوا بوده و اونم برای اینکه مردم رو اسیر احوال خودشون کنن فریب درست می‌کردن، انبیا می‌اومدن متناسب با اون فریبه صحبت میکنم با مردم که دوچار این چیزی که اینا میگن نشید و این روند هم قابل تعطیل برداری نیست. همونطوری که هوای نفس تعطیل نمیشه این روند هم تعطیل نمیشه، همونطوری که کفر تعطیل نمیشه این روند هم تعطیل نمیشه. شکلهای جدیدش که حالا میخوام نکتهشی که باید شکل جدیدش رو تشخیص بدیم که تو این کتاب میخوام اینو مشخص میکنم و بعدش همونطوری که اشاره کردم اینو تموم کنم و بعدش همونطوری که اشاره کردم این سبک زندگی همه جانبه است، هم سیاسی هم فرهنگی هم اقتصادی، داره کاری که انقلاب کرده و عظمتش و دستاوردش اینه که توی عرصه سیاسی سبک زندگی رو شکونده، فقط توی عرصه فرهنگی و اقتصادی نیست که این ذرات امتناع عینی وجود داره، این فرمولا و قواعد وجود داره، تو عرصه سیاسی هم هست و حضرت امام و بعدش هم مقام معظم رهبری این سبک زندگی تو عرصه سیاسی شکوندن، ولی خب چالش‌های سبک زندگی فرهنگی اقتصادی روبرون هست. سبک زندگی فرهنگی اقتصادی اونا رو نشکوندیم، لذا چالش‌های در برابرمون که باید بریم در مقابل بخش فرهنگی اقتصادی این سبک زندگی هم مقابل انجام بدیم.
بله منظورتون همین که مستند کردید که انبیا هم تکلیفشون معمولیتشون سبک زندگی بود،
بله حق و باطل سر چی دعوا میکردن، سر این دعوا میکردن که امت و جوامع چجوری زندگی کنن،
یعنی
بله حضرت مثلا حضرت موسی اینطوری، یعنی هیچ کدوم از انبیا اینطوری نبوده که فقط این کار بکنن که یکی رو ببینن تو خیابون یا یکی رو ببینن تو محل کار و درس و تو مسجد آقا تو این کار نکن کار بکن، چون طرف مقابل هم این کار رو میکرد، طرف مقابل رفت حاکمیت تشکیل میده و جامعه رو با خودش میبرده. عرض کردم حالا توی روایات اینا هست، مثلا قوم زمان حضرت موسی فقط حالا قبطی هم که بودن، بنی اسرائیل هم فقط بنی اسرائیل 600-700 هزار نفر بودن، حالا قبطی هم بهش اضافه بکنیم جامعه بزرگی بودن، توی جامعه بزرگ نه اون فرعونه میمده تک تک با آدم رو صحبت کنه که بیاد آدم خوبی باشید تو زندگی فردیتون، نه به تبع حضرت موسی این کار میکرد، اون فرعونه جامعه درست میکرد و روابط اجتماعی و کانال های درست میکرد، مردم مینداخته تو اون، از اون موسی هم در واقع میخواسته همونا رو بشکنه و مردم بیاره توی ساختارها و کانال های زندگی الهی. بنابراین موضوع دعواشون هم امت ها بوده، جوامع بوده، نه اینکه تک تک افراد بیان باشون صحبت کنیم دست از مثلا این فلان تخلف شهری بردارن.
بله.
بله. قومشون میگفتن دیگه. همین بحثن همینه، به قومشون میگفتن. به یه جامعه مواجه با یه جامعه بودن. اون قومه که بدون صاحب نبوده که. رئیس داشته، مرعوس داشته، حاکم داشته، محکوم داشته، طبقات داشته. بله. اینا با قوم، یعنی شما اتفاقا خوب مثال زدید، تو تک تک آیات قرآن هیچ کدوم از انبیا نمی‌بینید بیاد با یه آدمی صحبت کنه بگه بیا خوب شو. همش میگه یا قوم یا قوم یا قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری با آیات الله. اگه واسه شما سخته که من میام خدا حرف میزنم، هی با اقوام صحبت میکنه، هی با جامعه صحبت. بله صحبت میکنه، یعنی یعنی صحبت میکنه، یعنی دعوت میکنه، یعنی یه موضع گیری میکنه جلوی نظم جامعه، میخواد نظم جامعه رو به هم بریزه.
آخه مثلا من حضرت سالی که خدمت کردم،
بله، بله.
حالا که دوتای من خسته شدیم بیایید حالا بعد بس من این ماجرای رو
میدم. بله.
نامه سالی هست کنیم.
بله.
یعنی بعد از 300 سال.
بله بله.
بعد
اون که این که نافیه و اصلا من حضرت نوح چرا سر حضرت نوح حضرت نوح نه نه همین دیگه عرض میکنم قبل من همین عرضم همینه. وقتی یه قدرتی هست، وقتی یه قدرتی هست، یک نظمی هست، یک حاکمیتی هست، شما تا اونو نشکنید که نمیتونید سبک زندگی خودتون رو محقق کنید.
300 سال هم نبیه بود نبرزید.
نه آخه شما اینطوری توصیف میفرمایید، توصیفش این نیست که شما میفرمایید. من مثال بزنم برای که نزدیک بشه به ذهن، تقریب بشه به ذهن. ما یه بحث مفصلی هم تو گفتمان انقلاب همین بحث رو کردن آجاقا، هم توی بحث جاهلیت مدرن این بحث رو ما توضیحش دادیم. برای اینکه تقریب به ذهن بشه، شما ببینید حضرت امام، حضرت امام از سال 42 که انقلاب شروع کرد تا سال 56 هی صحبت میکرد یا داشت موضع میگرفت قدرت شاه به چالش میکشید. میخوام نزدیک به ذهن بشه، میگم یعنی صحبت
خب یعنی
حالا قبل از اینکه برسیم به شاگردا، اول درباره استاد صحبت کنیم، درباره محور انقلاب صحبت کنیم. از تمام چی کار میکردن؟ صحبت میکردن؟ یا متوجه هم صحبت میگم این صحبتشون چه معنی بود؟ افشاگری مظالم شاه بود که آقا شاه باید برود و اینا. یعنی داشتن میگفتن آقا کلن این حکومت کاسه کوزش جمع بکنه بره ما بیاییم. و میدونه و بعدش هم که به حکومت رسیدن، تو همین که پیامشون چند روز پیش من داشتم میخوندم به یه مناسبتی، میگن که حتی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی هم محقق بشه، به مسلمان جوان دارم میگم، میگن نظام عدل اسلامی هم که محقق بکنید، اگر بخواید اقتصاد اسلام محقق بکنید به محتاج به زمانهایی است. پس بحث این که هر وقت شما بخواید برای امتی سبک زندگی جدید بیارید، اول اون سبک زندگی یه موجود که صاحب داره، رئیس داره، همینطوری خودشون دور در نرفتن دنبال یه سبک زندگی، یه صاحب، یه رئیس، یه امامی، یه ائمه کفر، اینا اومدن یه نحوه روابط رو حاکم کردن، اون روابط رو هر چی حرف بزنی عوض نمیشه، باید بزنید رئیس و صاحب اون روابط رو بزنید ساقط بکنید، بعد یواش یواش مردم که بیان دور شما جمع بشن، یواش یواش سبک زندگی الهی رو به نسبت قدرتی که پیدا میکنید محقق بکنید. بنابراین پس قسمت اولش اینه که وقتی که انبیا می اومدن، اون دفعه من فکر کنم گفتم انبیا می اومدن اینطوری نبود که یه دونه چیزی باشه، یه استادیوم 3000 نفری مردم نشسته باشن و منتظر باشن یه نبی گرامی بیاد مثلا درباره استدلالای ذهنی وجود خدا براشون توضیح بده. نه، یه انبیا که می اومدن مقابل یه جامعه شکل گرفته با قوانین و نظم و صاحب و رئیس و حاکم و محکوم و اینا بوده، داشتن زندگی واسه خودشون میکردن بر محور اون سلطان و احوا اون سلطان. بعد خب تو اینجا یک اصلا پیامبرم بذاریم کنار، عقل و عقلا چه حکم میکنه؟ شما میخواید بگید این وضعیت خراب و درست بکنید، اول باید اون محورشو بزنید، اون کسی که اومده این روابط اجتماعی رو جاری کرده از بین ببرید، ساقط بکنید، بعدش هم مردم تازه نمیان تو روابط شما، اول یواش یواش حاضر بشن دور شما جمع بشن، شما رو به ریاست بپذیرن، بعدش یواش یواش عادات و اخلاقشون رو مثلا با اون با یه اخلاق الهی خاصی یواش یواش تغییر بده. این توضیحی که به قول معروف این مقدمه داره میده، منظورش و مقصودش اینه که دعوا سر سبک زندگی بوده، یعنی این، یعنی امت ها و جوامع دچار اسر و اقلال، یذو انهم اسرهم والاقلال، دچار اسر و اقلال هستن، یعنی دچار روابط اجتماعی هستن، اون روابط اجتماعی حالا مسئول داره، اگه اون دنبال دنیا باشه همه رو میخواد بکشون دنبال دنیا، اول بعد اونو بزنید از بین ببرید، بعد اون وقت مردم تازه یک فهمی، یک درکی از این که نمیشه طور دیگه ای زندگی کرد، همین زندگی سبک زندگی، تازه مردم یک درکی از این که یه طور دیگه میشه زندگی کرد تازه برایشون ایجاد میشه.
آخه چطوری اصلا حالا حتی یعنی مبارزه این طور بشه چطوری به نفع شعر تمام شده، در حالی اولین پیامبر آدمی که بندازن خودش پیامبر حضرت آدمه و قوم و قبیلش بچه‌های خودش،
بعد قابیل میاد بله نه قابیل با میزنه قابیل رو میکشه و اهل خشونت و برخورد بوده، بعدش هم آدم دور خودش جمع میکنه، حضرت آدم میبره تو انزوا. بله یعنی نکتهش همینه، یعنی به قول معروف حالا خود نبی امام حسین علیه السلام آدم ها دورش جمع نمیشدن دیگه، به خاطر چی بوده؟ به خاطر این که اون زندگی دنیایی بهشون انس دارن، پذیرش حق واسه چون سخته، به همون رفاه به اون مادیات عادت دارن. خب اون بر یعنی انسان قدرت هوای نفس داره، بعد یک کسی اگه شاخص شد کافر حرفه‌ای، شد هوای نفس باز، افرایت من اتخذ اله و هوا، اصلا خداش رو هوای نفس قرار داد، گفت من میخوام همین مدیر و رئیس عالم هوای نفس خودم باشه، این یه کسی شاخص شد، هوای نفسش انقدر درش شدید بود که به خاطر هوای نفسش آدم دور خودش جمع کرد، دم و دستگاه و دکون درست کرد، و بعدش اون کسی که همچین قدرت رو به دلیل انکار مردم نداره میره تو انزوا دیگه. لذا تو تاریخ انبیا هست دیگه، انبیا خیلی هاشون توی غیبت بودن، این کتاب کمال الدین رو اگه نگاه بکنید، حضرت ادریس هم مثلا حتی غیبت داشته، غیبت بله از مردمش، بله از مردمش فاصله میگیری مدت، چون انقدر حمله میکنن ضربه میزنن، اون جلسه قبل من گفتم مثلا حضرت نوح کتک میزدن، همه انبیا از ابراهیم رو خواستن بزنن تو آتیش، از عیسی رو خواستن به صلیب بکشن، از موسی که میخواست، این موسی که چی کل بنی اسرائیل و بچه‌هاشون رو میکش، زناشون زندگی هم کلا میزدن میکشتن، یعنی آدم ها رو یا به تطمیع یا به تهدید دور خودشون جمع میکنن، دم و دستگاه دکون میسازن، بعدش اون نبی الهی که دنبال به قول معروف آخرت و دنبال آزادی مردمه، ایوغ این امامای کفر و میخواد مردم بیگاری به هوای نفس اون ندن، این میفته تو انزوا. اصلا یعنی برفرض که مستند دینی نداشته، اصلا امکان نداره آدم ها که دور هم جمع میشن چجوری با هم زندگی میکنن بدون نظم قاعده و قانون، و اون قانون و قاعده قانون مجری میتونه نداشته باشه. نه چجوری قانون، اگه قانون جنگل بود که نمیتونستن اهرام بسازن، نمیتونستن برج نمیدونم چی بابل بسازن، یعنی تمدن داشتن واسه خودشون.
این سوال هم به اساس
عقلی و عقلایی. نه و بعدش هم شواهد قرآنی عرض میکنم زیاد داره که همه انبیا در واقع با قوما در واقع برخورد میکردن، با قوم صحبت میکردن.
حالا
همین دیگه. بله دیگه دقیقاً. این توصیفای انتزاعی که اعتقادات موجود تو حوزه میده همینه. که یه سری آدمی همین تک تک کنار هم اینطوری بودن، یه آدم اینجا نشسته بود، یه آدم اینجا نشسته، یه آدم اینجا، یه آدم اینجا، در حالی که هیچ وقت نه کافر تنهایی میره کفر میورزه، نه مؤمن تنهایی ایمان میورزه، نه منافق تنهایی نفاق میورزه. اون جامعه در عالم خارج جامعه تشکیل میشه. خب این حالا بدون ولی که نمیشه. حالا ما این شواهد قرآنی رو تو این بحث جاهلیت اولا جاهلیت مدرن گفتیم، میشه اون هم الان بشیم بگیم، ولی از بحث خارج میشه. بله اینو ما شواهدش گفتیم. یا همین من عرض کردم مثلا حضرت موسی، یا حضرت موسی 6700 نفر قوم بنی اسرائیل بوده، این خب چه جوری به نظمی همینطوری 6700 نفر، شما معذرت میخوام 6700 تا معذرت میخوام گله گوسفندم نمیتونی همینطوری کنترل بکنی، چه مثل آدم که داره اختیار با اینا. اینا قومی که میگید حتما یعنی رئیس داره، قانون داره، قاعده داره، حاکم داره، محکوم داره، قشر داره، یه قشرهای بالا هستن، یه قشرهای پایین هستن، اون قشرها خدمات میدن به سلطان، سلطان به اونا خدمات میده، یعنی دم و دستگاهی بوده خلاصه. یا ارسلنا الی مئت الف و یزیدون، حضرت یونس به 100,000 نفر یا بیشتر مبعوث کردیم، 100,000 نفر آدم، یا نمیشه که بدون چیز باشه. بله
هیچ کدوم از انبیا و ارائه سبک زندگی رو ندادن، چون به مرحله دوم نرسیدن، فقط مرحله اول.
نه تو همین جاهلیت مدرن همین گفتین، اولی نبی که به این مرحله میرسه حضرت موسی است که فرعون رو شکست میده دیگه، و بنی اسرائیل دورش جمع میشن، و بعد از اینکه اتفاقا اونجا همینه، بعد از اینکه بنی اسرائیل فرعون شکست میخوره، بنی اسرائیل از رود نیل رد میشن، بعد میگه حالا من برم قواعد و قوانین الهی رو واسه تون از خدا بگیرم بیارم، که میره بعد سامری اون کارا رو میکنه. اونجا داره میره در واقع تازه نرم افزارها و روابط اجتماعی الهی رو خدا متعال بهش وحی بکنه، چون تا قبلش معنا نداره، تا قبلش اتفاقا قواعد درست میفهمید، تا قبلش قواعد مبارزه است، ول احکام مبارزه است تا قبلش، بعدش که پیروزی حاصل میشه تازه احکامش میاد.
بعد چطور مردم میفهمن تا یه جایگزین ارائه نشده بیان هر چی پروپوزال پشت سر رو
قرار کنن؟ نه دیگه جایگزین، نه بر چی جایگزین ارائه نشده؟ الان شما جایگزین یعنی همونجا قدرت رو میبینن، یه کسیه که رود نیل رو وسط نصف کرد، یعنی کار معجزه همینه دیگه، میگه که آقا این بالاترین قدرت پشت سرشه، بریم یه چیزی، یعنی حتی اون دنیا پرستن میگه بریم یه چیزی نصیبمون میشه. اون منافقه ها، منافقه وقتی میبینه رود نیل هم وسط نصف شد میگه آقا بریم تو این دم و دستگاه یه چیزی گیرمون میاد، چون اینا کسایی هستن که رود نیل نصف کردن. بعدم با اون تفصیلاتش دیگه، رود نیلو که نصف کردن، بعد بنی اسرائیل بهانه آوردن گفتن ما بریم کفش خیس گیر میکنیم خشکش کن، بعد حضرت به اذن خدا خشک کرد کف نیلو. بله قبلش بعدش همینطور کلا، حالا تو گفتان انقلاب همین بحث مطرح شد، کلا انبیاء الهی کارشون معجزه بوده، با اعجاز بوده که همین نکته حل می‌شده که آقا نگاه کنید من یه قدرتی میارم که هیچ کی نمیتونه، اون فرعونی که دارید همه بهش بیگاری میدید، انقدر قویه که همه بهش دارید بیگاری میدید، این قدرتی میارم اون فرعونه زورش بهش نمیرسه. اینجا دیگه کسی نمیتونه بگه او بریم با اینا، معلوم نیست جایگزینش چی باشه. که نه نه اونجا ایشون بعدش که نه دیگه، بعدش ایشون جامعه، بعضی که جامعه به قول معروف یعنی جامعه الهی تشکیل میدن و حکومت الهی تشکیل میدن دیگه. حالا این سیرش تو جاهلیت مدرن گفتیم، یعنی از موسی امت درست میشه بر محورش، ولی قبول نمی کنن جهاد انجام بدن، حکومت تشکیل نمیشه. از نبی اکرم کاری که میکنن حکومت هم تشکیل میدن، یعنی واسه حضرت میجنگن و یه امنیت و قدرتی واسه شون ایجاد میشه. سیرش تو فلسفه تاریخ تو همین، من پیشنهاد میکنم حالا فایلشو اگه بدن خدمتون بگیرید بفرستن، یا یه طوری از جاهای صدوق دارن، یا من حالا بهتون واسه تون بفرستم، این بحث هم کنارش یه مطالعه بکنید خوبه، که سیر بعثت انبیاء الهی چی بوده. اول مبعوث شدن، تا مدت‌های زیادی میخواستن جامعه کفر رو بشکنن، تا اینکه زمان حضرت موسی محقق میشه. بله بله تو این هم اومده، ولی خب یه 300-400 سال جلوتره. بعدش هم اونجا با با شواهد قرآنی و روایی گفتیم یه مقدار روان‌تر، آسان‌تر توی جاهلیت مدرن آسان‌تر بود. بعد امت که اولین بار زمان از موسی درست میشه، بعدش حاکمیت زمان نبی اکرم درست میشه، بعد نبی اکرم که میان در واقع سبک زندگی الهی رو از در محقق بکنن، منافقین غصب میکنن دیگه. بله بله نشد دیگه. همین هم میگن دیگه، تو همین جمع همین میگن دیگه، اگر این تکلیف درست به درست بزرگ به درستی محقق شده، محقق نشده. خب همین عنوان بعدی همینه، عنوان بعدی همینه میخوام توضیح بدم. اول میگم یه مبنای قرآنی در مورد سبک زندگی گفتم، حالا میخوام اول میگم آقا سبک زندگی چی نیست. اول میخوام توضیح بدم که سبک زندگی چی نیست و اون معنای متداول که تو ذهن همه ما هست الان از سبک زندگی رو میخوام نفی بکنن که بعد بحث روشن‌تر بشه. ضرورت تحلیل سبک زندگی از منظر تمدن و حاکمیت، عدم توقف در مذاهب روبنه. الان سبک زندگی بعضی که اون الان اینو جلسه اولام بنده توضیح دادم، بعضی که سبک زندگی رو مقام معظم رهبری مطرح کردن سال 91، معمولا تو منابع رو توی بحث‌های آقایون حوزوی و اینا سبک زندگی رو میخوان توضیح بدن، میان تو روابط خانوادگی و معاشرت و آداب زندگی زوج و زوجه و پدر و فرزند و اینا توضیح میدن. و
منظورشون این نبوده،
اون سخنرانی اگه بخونید این نبوده منظورشون. چرا این اتفاق میفته؟ چون هر ادبیات علمی طبق اون فهم خودش هر چیز رو تحلیل میکنه. اینا صفحه 47 اگه بیارید اینجا تو مقدمه همین هم گفتیم، صفحه 47 فایل به قول معروف چیه، فیش سخنران رهبری هم هستش. هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. این تمدن نوین دو بخش داره، یک بخش ابزاری است، یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است. به هر دو بخش باید رسید. آن بخش ابزاری چیست؟ بخش ابزاری باید از همین ارزش‌هایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم، علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی نظامی، اعتبار بین‌المللی، تبلیغ، اینها همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است، اما بخش حقیقی آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد که همان سبک زندگی است. یعنی تمدن به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش حقیقی تمدن سبک زندگی، یعنی وصف تمدن هستن. ما نمیگیم سبک زندگی بعداً حتما باید تو ذوات فرد و خانواده بیاد، ولی از اون ریشش باید توضیح داده بشه، از اون مبناش باید توضیح داده بشه. مبناش هم سبک زندگی در سطح تمدنه. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است. این بخش رو به منزله بخش نرم افزاری تمدن به حساب آورد. مثلا تعریفش در سطح تمدنه. این تصریحاشونه، ولی خب چون ادبیات حوزه چون همیشه فردی میبینه، میاد توی روابط فردی و احکام فردی معناش میکنه. ادبیات دانشگاه هم کاملا اجتماعی میبینه، ولی میاد توی چی، مهارت‌های زندگی و چجوری شغل پیدا کنم و چجوری عرضم به خدمتون تحصیلات انجام بدم، اینو تو اونا معناش میکنه. ما هم اینجا حالا میخوایم معنای بکنیم که گرچه خود رهبری معنی رو نکردن، ولی اون همجهت با اونه و اون رو توضیح میده، تئوریزه میکنه اون معنا رو، معنایی که رهبری مد نظرشون بوده رو به تحلیل علمی و تئوریک ازش.
فرد جامعه همزمان با تمدن تغییر بکنه، زودتر نتیجه نمیده تا اینکه بگیم نه فقط در مثلا اول جامعه تغییر کنه، یعنی اون جامعه رو فرد تشکیل.
همین، آره، این یه بحث ریشه‌ای دیگه که جامعه خودش هویت مستقل داره یا جامعه مساوی است با افراد به علاوه هم افراد، یعنی یک فرد علاوه یک فرد علاوه یک فرد بعد، یعنی 70 میلیون فرد به علاوه هم مساوی با جامعه، این تعریف جامعه است یا جامعه هویت مستقل از تک تک افراد داره؟ این بحث بسیار مهمیه که دقیقاً تفاوت بله بعد متن چی رو گذاشتین؟
صحبت شما در
مقدمه. آها، یعنی پیاده شده؟
بله بله.
آها، دست شما درد نکنه. اگه حالا این هم یه فعالیت خیلی خوبیه، اگه یعنی به قول معروف مرحوم حاج آقا میگفتن، گفتن بحث‌های علمی حتما باید یه فعلی و یه عملی روش انجام بشه تا هم انتقال هم قابل فهم بشه، همین که ارتکاز بشه، وگرنه هم از ذهن میپره، هم یا درست فهمیده نمیشه یا اینکه از ذهن میپره. لذا حالا به جز مباحثه، به جز مطالعه، یک کاری مثل مباحثه، یک کاری مثل تقریر، یک کاری مثل پیاده نوار، ایناست که باعث میشه مطلب جا بیفته. اگه بشه این کارو کرد، که اگه یعنی یه تقسیم کاری بشه و یه نظمی داشته باشه که نوارای مثلا عرضم به خدمتتون کارگاه پیاده بشه، به نفع خود و خواهرها بیشتر رو بحث مسلط میشه. بعدم دیگه اون وقت یه آخرش هم یه کتابی داریم، توضیح کتاب سبک زندگی، تشریح کتاب سبک زندگی، خیلی هم عالی میشه. حالا این بحث خیلی مهمیه که خلاصه جامعه خودش هویت مستقل، جامعه مساوی با جمع کمی افراد اصطلاحاً، یعنی خود افرادش رو به علاوه هم جمع بزنیم میشه جامعه. مثلا یه مثل یه لشکر، مثلا 100,000 تا سرباز کنار هم که قرار بگیرن میشه لشکر، یا 1,000,000 آدم کنار هم که قرار میگیرن میشن جامعه کووید مثلا. آیا اینطوریه؟ یعنی که نه، جامعه هویت مستقل از افراد داره، گرچه افراد تشکیل دهنده جامعه هستن، ولی وقتی که اینها با هم دیگه مرتبط میشن، اراده هاشون، افکارشون، اعمالشون در ارتباط با هم قرار میگیره، این ارتباط افکار و اراده و اعمال خودش یه هویت جدید و یه هویت مستقل درست میکنه. و اونا هم که الان بر جهان حاکم شدن، بلدن تو این هویت جامعه دست ببرن، جابجاش بکنن. وقتی اونجا دست بردید، بعد تک تک افراد هم باهاتون همراه میشن. ولی یه فضا و محیط اجتماعی، ساختار و بستر اجتماعی ساختید، جامعه اونجا حرکت میکنه، افراد هم دیگه باید توش بیفتن. نکته همینه، افراد چجوری گمراه میشن؟ فقط هوای نفس گمراهشون میکنه؟ یا یه امام الذین کفر به قولشون اولیاء هم طاغوت، یه امام جائری هست که محیط سازی میکنه، یه کاری میکنه و هوای نفس صد برابر بدوه. یه موقع شما توی یه اتاق نشستید، یه شخصی توی اتاق نشسته و هوای نفس خودش یه کارایی میتونه کنه، ولی وقتی که 100 تا هوای نفس دست به دست هم بدن با هم دیگه کار بکنن، چقدر فرق داره. همین بحث سر همینه که آیا علت گمراهی و کفر و انواع اقسام و اوصاف بد و زشت و رذیله فقط نفس درونی انسانه، یا اینکه نه، اصلا کار ائمه کفر و مترفین و مستکبرین و ملع و همه این اوصاف اکابر مجرمین و این اوصاف قرآنی، کارشون اصلا اینه که یه محیط مادی درست میکنن، همه توش میفتن دچار گمراهی میشن. و به خاطر همین هم اصلا اینطوری خدا تو اون عذابای وحشتناک قرارشون میده دیگه. اینا کسایی هستن که بلدن چجوری تو هویت جامعه دست ببرن، جا به جا بکنن. این خیلی مسئله مهمه، یعنی در واقع هر چی توی یعنی ارتکاز مؤمنین هم هست به خاطر ضعف منطقی که تو حوزه هستش، همه چی رو فردی معنا میکنه و بعد به هوای نفس برمیگرده، در حالی که بابا جامعه و ولات و اولیا اصلا کارشون همینه. کسایی که رئیس میشن جامعه شناس‌های بسیار قوی هستن که میتونن یه به قول معروف اون هویتی که از جمع اراده ها و افکار و اعمال شکل میگیره اون رو جهت بدن، حرکت بدن، تکون بدن، جا به جا بکنن به این مسیر. نه عرض میکنم، من که حذفشون نمیکنم افرادو، ولی جمع کمی افراد نیست، اینا مرتبط میشه و وابسته میشه افکار و اختیارات و اعمالشون به هم، یه هویت جدید درست میشه. مثلا خیلی مثال خیلی ساده شو بزنیم، یه موقع شما میگید آب و روغن رو با هم قاطی میکنیم، هر چقدر هم بزنیم بعد که ول کنیم، آب بالا وای میشه، روغن با هم پایین وای میشه، با هم مخلوط نمیشه، یه ترکیب جدید درست نمیشه. ولی وقتی که شربت آب لیمو درست میکنید، هم میزنید، بعدش دیگه نمیتونید بگید اینجا شکر، اینجا آب لیمو، اینجا آبه، هر تیکه جداگونه، نه، همش با هم دیگه ترکیب ده، هم تک تک اجزاش آب لیمو و شکر و آب هستش و یه هویت جدید درست کرده که دیگه آب لیموه، نمیتونید بخورید به عنوان آب مثلا. هیچ وقت بعد بگید آقا واسه من آب بیار، بچه‌تون واسه تو شربت آب لیمو بیاره، شاکی میشید، میگه من آب خواستم، میگه بابا این توش آبم هستا، بله آب هستش، ولی در اثر ترکیبی هویت مستقل جدید پیدا کرده. حالا این حرف من برنامه که آب توش نیست، چرا، آب هم توش هست، جزء اجزای تشکیل دهندش هست، ولی با در اثر ترکیب با اجزای دیگه یه هویت جدید ساخته. مثال خیلی سادهش اینه دیگه، شربت کاوه سکنجبین و این حرف. حالا این اتفاق تو جامعه هم میفته، جامعه ترکیب حقیقی، ترکیب وحدت ترکیبی، یعنی یه وحدت داره، یه جمع کمی افراد نیست، تکثر نیست، بلکه این تکثرها به یه وحدت میرسن، وحدت ترکیبی از افراد، قطعا افراد توش هستن ولی ترکیب افراد یه وحدت جدید، یه هویت جدید رو رقم میزنه. بله بفهم. بله.
در بخش حقیقی منظور از اقتصاد سیاست تو نگاه شما که تولید قدرت و اعتماد ثروت و قسمت سبک زندگی،
بله،
قسمت مصرفش آقا دارم منظور میکنم برای افزاری یا نه؟
نه نمیشه اینو گفت. بله ایشون حالا یعنی به قول معروف نظر ایشون اینطوریه که اینا بخش ابزاری هن. حالا مثلا ممکنه خدمت ایشون مباحثه کنیم بگیم که آقا اون اتفاقا همون سیاست و اقتصاده که این متن زندگی ما رو شکل میده. بله ایشون نکته منظورشون میدونی چی بوده؟ منظورشون بوده که هر چقدر اقتصاد و سیاست و اینا داشته باشیم، میخوایم متن زندگیمون، چون ادامهش میگن به فلاح و رستگاری آخر سر میخوایم برسیم. منظورشون اینه که اینا ابزارن برای چی؟ برای اینکه متن زندگی بشه احکام اسلام و فلاح و رستگاری معنوی. اینکه میگن ابزار و وسیله، مقصودشون اینه. قطعا به این معنا ما هم قبول داریم هر همه چیزا باید فدای تقرب خدای متعال بشه.
مقصود زندگی هم فردی
نه؟ نه دیگه، متن زندگی همین اینجا
فرد اشتغال هم از این فلاح هم میشن بخش حوزه میکنه.
بله بله بله
بله
بله نه مشخصه که کاملا قابل یعنی به قول معروف ها چی کلام خدا متعال قرآن رو تعویل میشه کرد، چه برسه این دیگه، این تعویل کرد چه برسه کلام غیر معصوم، تعویل کردن که همیشه ممکنه، همیشه میشه دست. ولی عرض که حالا ادامه شما حتما یعنی به نظرم این تو کار خوبیه که چون داریم بحث سبک زندگی هم میکنیم، حتما برید اون سخنرانی رو بخونید، تاریخش هم اینجا هست تو سایت رهبری میتونید برید بخونید اون سخنرانی رو بخونید. این ابزار هم که میگه در ادامه معنیش میگن که اینا همه باید مثلا موجب فلاح و رستگاری بشه و غرب هم همه این سیاست و اقتصاد و اقتدار و اینا رو داره ولی موجب فلاح و رستگاری نشده. یعنی ابزاری که میگن به نسبت تقرب دارن میگن، ولی بازم بحث داره اینه که تقرب، تقرب فرد یا تقرب جامعه است. بله 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 ولی وقتی که با نگاه با منطق حوزه بیاید این سخنرانی رو بخونید، یه جور اینجوری تحلیلش یه جور دیگه تحلیلش میکنید. مقصودم اینه وقتی با نگاه حوزوی هر متن، یعنی کلا حوزوی دانشگاهی همینطور، وقتی با نگاه دانشگاهی اینو بخونید یه برداشت مادی میکنید که میشه همون بحث مهارت‌های زندگی و اینا، میگه آقا ما بریم مهارت زندگی به مردم یاد بدیم. با نگاه یعنی همیشه نخبه و عالم و دانشمند هر پدیده‌ای رو، هم از متن، پدیده خارجی، هر چی رو توی چارچوب علمی خودش میبره تحلیل میکنه. به خاطر همین مثلا انقلاب اسلامی با عظمت تو مثلا ما میبینیم، مثلا میگیم معجزه است طبق ادبیات فرنگستان، بعد مثلا تو ادبیات علوم سیاسی میگن عقده های فروخورده یه ملت حسود نسبت به پیشرفت های غربه. مثلا آقای سریال قلم همینو میگه دیگه، میگه ملت ایران حسودن نسبت به پیشرفت های غرب و این وصف رذیله رو باید با آموزش هم مردم ایران برطرف کرد. یعنی اونم میبره تو نگاه تحلیلی خودش، کم نمیاره که کسی که نخبه است نمیگه چارچوبان غلطه، که هر چیزی دیگه حتی خلاف چارچوبش باشه سعی میکنه یه طوری به سمت چارچوب خودش بکشونه، میگه اینا یه عقده‌های هیستریک و یه کارهای امام کسی بود نعوذ بالله که بلد بود رو خشم و عقده‌های ملت سوار شه به طرفی که میخواد ببره. این خشم و عقده هم بعد یه مدت جلوی رفاه و مواهب مادی کم میاره شکست میخوره. اونا اینطوری میگن دیگه، اونا اینطوری میگن. حالا میگم درباره عظمتی مثل انقلاب اونا باب تحویل و مغالطه و اینا بسته نیست، چه برسه دیگه رو کلام. آقای حسینی میگن توی یک بحثشون میگن که من با یه دانشمند دانشگاهی صحبت میکردم، مثلا میگفتم آقا این آمریکا با همچین جنایتایی کرده، زد با بمب اتم همه رو نابود کرد، این همه از مردم ژاپن. بعد گفت شما، اون برگشت اینطوری برگشت گفت شما وقتی توی یه منزلی زندگی میکنید بعد میبینید که منزل مثلا سوسک گذاشته یا حیوان موزی گذاشته با چیه؟ با حشره کش نمیزنی اینا رو بکشی؟ اون مانع زندگی شما شدن دیگه. اینا مانع زندگی مرفع بشریت بودن با این جنگ طلبیشون ژاپونیا. بالاخره باید از این کارا هم بکنید، مثلا حشره کش بزنید، این حشرات موزی رو بزنید که بعد بتونید زندگی رو ادامه بدید. اینطوری قشنگ، خیلی قشنگ، یعنی بزرگترین جنایت تاریخ هم وقتی ببری تو چارچوب علمی میتونید، تو چارچوب علمی مادی. الحمدلله خب این چیزا هیچ وقت تو چارچوب علمی حوزه که این چیزا نیستش، چون واقعا بحث حوزوی دنبال خدا و پیغمبر و آخرت، ولی خب یه ضعفای دیگه داره. ولی بحث دانشگاهی، علوم دانشگاهی خب مادیه، به خاطر همین قشنگ همه این چیزا رو خیلی خوب قشنگ تحلیل توضیح میدن که اصلا مشکلی هم نباشه. بله خب نمیدونم جلسه اگه خانوما خسته نشدن میخواد ادامه بدن، اگه خسته شدن که بله بفرمایید. بله از عنوان یکی یک دیگه حالا قسمت تو اینجا کار اینجا بیشتر مهمه که میخوام بگم نگاه کنید وقتی سبک زندگی واسه حاکمیت ها معنا داره، بلوک شرق برید تحت بلوک شرق برید یا تحت بلوک غرب. اگه تحت بلوک شرق برید چی میشه؟ همه اختیارات دست دولت میشه و یه انتخابای محدودی شهروندا دارن، یه الگو مصرفی تقریبا یکسانی واسه همه شکل میگیره. اما طرف بلوک غرب که میرفتید تنوع کالاها بود و بخش خصوصی و بازار و تنوع، ولی توی شرق چون شعار عدالت داشت الگوی مصرف تقریبا شبیه هم بود. یعنی اینطوری نبود که مثلا یه چیز یه دونه مثلا ارزم به خدمتون دمپایی بخوام بخرم مثلا 100 نو جلوشون باشه، نه یه تعاونیای مشخصی تو هر محله بود و یه مثلا میگم 2-3 نو بیشتر نبود و از بین هم انتخاب میکرد. ولی مثلا تو غرب ماستش میگه مثلا 500 نو ماست مثلا تو سوپریاش مثلا هست. لذا میگه نگاه کنید، پس سبک زندگی رو فقط نبرید توی مزار زندگی عادی، بلکه سبک زندگی مثلا حاکمیت ها معنا داره. وقتی که شما این نوع حاکمیت، حالا تو زمانی که بلوک شرق بود این تفاوت ها کاملا روشن بود که حاکمیتی که میرفت تحت بلوک شرق یه نوع روابط اقتصادی فرهنگی سیاسی داشت، به تبع مردم هم زندگیشون متفاوت میشد. اگه کسی میرفت طرف بلوک غرب روابط سیاسی و اقتصادیش یه نحو دیگه میشد، به تبع دوباره سبک زندگی مردم هم تغییر میکرد. پس سبک زندگی مردم به تبع حاکمیت ها شکل میگیره. که حالا میگه که حالا بعد از اینکه فروپاشی شرق صورت گرفت، همون کشور شرقی هم اومدن طرف سبک زندگی غربی، حداقلش که سبک زندگی غربی در بخش اقتصادو پذیرفتن. چین هم مثلا گرچه مثلا حزب کمونیستو حفظ کرده، اما دقیقاً از نظر اقتصادی همون بخش خصوصیش بزرگ شده، بازار آزادش شکل گرفته، این کار همون کارهایی که در غرب انجام می‌شده کرده و بعداً هم در ادامه حتماً بخش سیاسیش هم تغییر خواهد داد، چون سود مبنا که سود بشه بخش خصوصی تو قسمت اقتصاد متوقف نمیشه. بعد می‌بینن با این نوع حکمرانی سیاسی سودشون کمه، اگه بازش بکنن سودشون بیشتر میشه، لذا دست از اونم در ادامه خواهند برداشت. پس میفرمان اینجا بنابراین در بحث و بررسی پیرامون سبک زندگی واژه زندگی نباید به زندگی انسان و تفاوت آن با حیات حیوانات و جمادات و نباتات منصرف شود، یعنی فردی نباشه، بلکه مقصود زندگی باید زندگی اجتماعی باشد، یعنی سبک زندگی حاکی از یک تمدن و کشورهای صاحب تمدن است. این مرحله بعدی میگه حالا شما سبک زندگی حاکمیت رو دیدید، این حاکمیت ها خودشون روابطشون رو و اینکه چه جوری حاکمیت حکمرانی بکنن و از تمدن ها میگیرن، از کشورهای صاحب تمدن میگیرن، همون کشورهایی که در عرصه جهانی غالب هستن، شیوه زندگیشون رو به همه صادر میکنن. یعنی وقتی شما بیاد بگید بله سبک زندگی کشور مثلا السالوادور، خب این سبک زندگی که خودش درست نکرده که، یا مثلا سبک زندگی کشور الجزایر، یا سبک زندگی کشور سبک حاکمیت در کشور کوبا، سبک زندگی حاکمیت در کشور نروژ، اینا که خودشون نساختن که، اینو روابط نوع حکمرانی روابط حاکمیتی ها از یه کشور دیگه گرفتن، یا چند تا کشور دیگه گرفتن که همون چی هم؟ همون کشورهای پیشرفته بهشون میگن، همون کشورهای صنعتی، همون G8 اونا هستن. وقتی که اون جلسه اولم عرض کردیم، وقتی میبینید شما سبک زندگی، یه نوع سبک زندگی یه یکسان در همه جا در همه دنیا غلبه پیدا کرده، این نشونه چیه؟ تمدنه، تمدنه که غلبه جهانی پیدا میکنه و سبک زندگی حاکمیت ها رو شکل میده. لذا سبک زندگی اولا به فرد محدود نمیشه، بلکه سبک زندگی فردی هست ولی تابعی از سبک زندگی حاکمیت ها. سبک زندگی حاکمیت ها خودشون اکثرا به وجود نمیارن، اکثرا مصرف کننده سبک زندگی حاکمیتی هستن که صاحبان تمدن به وجود میارن. لذا سبک زندگی مفهومی که در ارتباط با تمدن قرار میگیره، هم از نظر عقلی اینطوری، هم از نظر خارجی اینطوره. شما میبینید همه مردم دنیا یوهای پوششون شبیه هم میشه، همه حاکمیت ها میبینید که روابط اقتصادی و فرهنگیشون شبیه هم میشه، همه مثلا میبینید یه فیلم هالیوود که میاد همه میرن سینما میبینن، یا مثلا عرضم به خدمتتون همه گمرکاتشون یه قوانین شبیه به هم داره به نحوی که میتونن با هم کار کنن. این خیلی مسئله، یا الان شما مثلا ممکنه با همسایه‌تون سر رفت و آمد توی آپارتمان مثلا اختلاف پیدا کنید و دعوا بشه، ولی نه تنها دو تا فرد، دو تا حاکمیت، نه دو تا حاکمیت، 200 تا کشور گمرکاتشون یه طوری همه که با همدیگه هر روز دارن میلیاردها دلار و میلیاردها تن کالا جابجا میکنن. این یعنی یه روند واحد دیگه، روند واحد تو جهان شکل گرفته، یعنی یه تمدنی، این سبک زندگی حاکمیت ها ناشی از یه تمدن واحده.
نه
بله،
حاکمیت هاست و حاکمیت ها نتیجه تمدن هاست.
بله.
بعد
ادامه‌اش
گفته
به
عدم
تمرکز
در مزامیر روزانه
مبنای سبک زندگی. این نفی است. اون اسم پاراگراف اول. پاراگراف اول نفی میکنه، میگه یه ادراک عرفی هست ولی تو این متوقف نشید. خب متوقف نشیم کجا بریم؟ میگه برید تو سبک زندگی. نه حالا عدم مظاهر روبنایی در سبک زندگی، همین پاراگراف اول زیرش، ادراکی عرفی از سبک زندگی موجود نیست در جامعه مطرح است که بیشتر مظاهر این سبک زندگی را مورد توجه، همین مظاهر روبنایی. آره محصولات، محصولات میگه، محصولات یعنی تکنولوژی، یعنی میگه که شما امروز گاز دارید، قبلا رو آتش غذا میپختن، شما امروز شوفاژ دارید، قبلا عرضم به خدمتتون چوب میآوردن تو خونه میسوزوندن خونه گرم میشد. اینا رو این مثالا رو میزنه، میگه اینا هستش، این رو اولا تو اینا توقف نکنید، کجا بریم؟ به سمت این برید که از منظر تمدن و حاکمیت ببینید. اون مثالایی که جلسه قبلم زدم، مثلا قدیما چی میشد؟ قدیما همه میخواستن، اصلا الان شما نگاه بکنید، عرض کردم لسان و زبان ها چیز تابعی از روابط اجتماعی، روابط اجتماعی که عوض میشه، اصلا مفهومی که به ذهن ما میاد از یک کلمه هم فرق میکنه. مثلا قبلا گفتن حمام، حمام که میگفتن زنشون میرفت چی؟ حموم عمومی که باید بلند شهر خونه برن بیرون وسایل بردارن برن حمام برگردن. بعد که حاکمیت ها شکل گرفت و بعد شهرنشینی به این معنی جدیدش ایجاد شد و بعد شهرداری ها ایجاد شد، بعد قوانین خونه سازی شکل گرفت، بعد گفتن پایان کار نمیدیم مگر اینکه حموم تو خونه بسازیم. بعد الان دیگه کسی از حمام هیچ وقت ذهنش به چی؟ حموم عمومی نمیره، نه تنها ذهنش نمیره بلکه آثارش هم محو شده. کل شهر قم هم مثلا قبلا چه می‌دونم 20 تا بود، الان یه دونه به عنوان آثار باستانی مثلا میرن دیدار میکنن ازش. این چیه؟ یعنی شما که حاکمیت از این طریق، از طریق اون قوانین که مثلا گذاشته چیکار کرده؟ اصلا یه روابط اجتماعی نسبت به نظافت عوض کرده به طوری که اصلا از لفظ حمام و معانی قبلی به ذهن متبادر نمیشه.
من یه سوالی که فهمم نشد درست منتظر نکردم. یه خطی داره میگه که زندگی انسان و تفاوتش با حیوان و حیات حیوانات. منظور این سبک زندگی نباید این باشه،
یعنی زندگی سبک زندگی فردی نباشه.
خب این به نظر میاد اون همون نگاه منتصوری حوزه است.
بله
که جدا جدا میکنه. بعد اینجا شما میگید که سبک زندگی تو همین صفحه پاراگراف همون زیر خود عنوان میگه که
این یه بحث دیگر میگه.
آره.
بله بله
تحلیل دیگه از سبک زندگی.
بله بله مثلا میشه اگه بخوام اون معنا رو برسونیم نفی کرده، دو تا نفی کرده. آره. مثلا اونجا میتونی تو عنوان برای اینکه اون تیکه آخری هم در بر بگیره هم مثلا مزایای روبنایی سبک زندگی و سبک زندگی فردی.
هم تو سبک اگه منظورتون مزایای روبنایی فقط همین تکنولوژی باشه، خب اینو در بر نگرفته.
بله. البته نکنید با هم قابل جمع هستا، چون شما وقتی هم که نحوه برخورد بشر با اتومبیل درباره فرد دیگه. یعنی میگه آقا تو میخوای تو ماشین بشینی، مهارت‌های زندگی هم واسه درست می‌کنم، با ماشین چجوری رفتار کن که بیشتر عمر بکنه. یه برنامه بود مثلا میگفت چجوری جارو برقی باش کار بکنه، این تک تک وسایل خونه هم واسهش مناسکشو میگن. یعنی نحوه برخورد با محصولات هم معمولا واسه فرد معنا میشه دیگه. اینطوری نیست که حالا
آدم در مقابل علم مطرح می‌کنه.
بله
یعنی تو قسمت
اول
عکس
بله. بله. بله 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 متوجهم، ولی میگه از نظر عنوان اینطوری نیست که عنوانه مثلا عرضم به خدمتتون غلط باشه، میشه حالا کاملش کرد، اضافه هم نکنید اشکالی پیش نمیاد که مزایای روبنایی رو عام بگیرید. مزایای روبنایی چه تو ادبیات حوزه که میشه فرد، چه تو ادبیات دانشگاه که میشه برخورد با تکنولوژی. بله این روی کرد دیگه، پس این روی کرد همین روی کرد بالاییه، همین ادراک عرفیه، همین ادراک عرفیه که پاراگراف بالا گفت. بله تا سر دو توضیح داریم دیگه انشالله دیگه ادامه شده بعد بشه این بحث مفصله دو. سوالی نیست؟ دیگه سوالی نیست. صلی الله علی محمد و آل طاهر. بله من نظر همین. من البته میگم من الان باز نه اختیاره، ولی میگم اگه این نظم رو رعایت کنیم خب سرعتمون بیشتر میشه، چون مخصوصا این کتاب حجمش هم بیشتر از گفتمان انقلاب، هر چقدر نه اینکه بخوایم مثلا به قول حالا عوامانه سنبل کاری، نه سرعت متناسب رو حفظ بکنیم بهتره چون حجمش زیاده. بله اگه سوالا نه اینکه سوالا بعدش باشه، سوالا خود خارا سعی کنن سوالا رو عرضم به خدمتتون متناسب با متن برن جلو، هر جا متناسب نباشه مثل همین امروز من خودم تذکر میدم دیگه، سعی کنم حداقل تذکرها رو توجه بکنم که سرعتمون متناسب باشه، بعد میتونیم سوالای خارج از متن رو بعد جلسه در خدمتشون باشیم، یا اینکه مثلا یک دبیری داشته باشه جلسه سوالای خارج از متن رو یادداشت بکنن، یه جلسه جداگونه بذاریم خارج که چون شاید بعدی هم سوالی نخواهد یه جلسه جداگونه مثلا با البته که من در حد مثلا دو سه دقیقه سوالای خارج از متن توضیح بدم ایبایی ندارم.